بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى الآن. تنبیه نهم در حقیقت از ازیال و توابع اصل مثبت که تنبیه هشتم بود می باشد و حاصل اون چی که در این تنبیه صاحب کفایه بیان فرمودن جواب از یک اشکال هست و اون اشکال این است که اگر شما اصل مثبت را حجت ندانید و معتبر ندانید، اساساً استصحاب از دایره اعتبار کلن ساقط می شود و موردی برای استصحاب باقی نخواهد ماند. بیان ذالک، شما در باب اصل مثبت ادعا کردید که اگر استصحابی جاری بشود احکام شرعیه‌ای داشته باشد اما واسطه در این احکام شرعیه باشد که واسطه امر عقلی یا امر عادی، یعنی حکم شرعی به واسطه امر عقلی ثابت بشود، حکم شرعی به واسطه امر عادی ثابت بشود، در چنین مواردی استصحاب رو حجت ندانستید. مستشکل میگوید ما من موردن الا این که برای استصحاب یک لازم عقلی هست، یک لازم عادی هست، لازم عقلی نوعاً هست و شما اگر اصل مثبت را حجت ندانید باید در تمام این موارد استصحاب را معتبر ندانید. مثلا اگر استصحاباً حکم به وجوب شیعی کردید، استصحاب حکم که عبارت است از وجوب، استصحاب وجوب کردید، مثلا فرض کنید که شخص در همون بحث فقهی که داریم اگر شک کند بعد از خروج وقت در ظرف عدم علم به جهت قبله، شک کند که آیا به جهات اربعه لازم است نماز را بخواند قضا ان یا اینکه خیر، میگیم اگر در داخل وقت بود یقیناً به جهات اربعه لازم بود نماز رو بخواند، حالا که خارج از وقت شده است آیا باقی است اون وجوب صلات الی جهات الاربع یا باقی نیست اون وجوب؟ استصحاب بقای وجوب میکنیم. خب استصحاب بقای وجوب کردید، لازم عقلی بقای وجوب این است که هر شیئی که واجب شد ضد او میشود حرام، بنابراین که ما برای احکام قائل به تضاد باشیم. خب ضد وجوب حرمت است، قهرن اگر شیئی فعل او واجب شد ترک او می شود حرام. این به حکم عقل است یا به حکم شرع؟ عقل می گوید که اگر احد و ضده این واجب شد ضد آخر می شود حرام، این به حکم عقل است. خب شما اصل مثبت رو حجت ندانستید، اینجا هم باید بگید استصحاب بقای وجوب صلات الی جهات الاربعه این اعتبار ندارد، استصحاب معتبر نیست و حال اینکه معتبر است. یا مثلا اگر استصحاب کردید وجوب شیئی را و اون شیء مقدمه ای داشته باشد، مقدمه واجب واجب است به حکم عقل و اینجا هم اگر شیء استصحابن ثابت شد وجوب او بقاءً، خب قهرن مقدمه او به حکم عقل واجبه. حالا اگر این مقدمه را قائل به وجوب نباشید، برخلاف تخصیص در احکام عقلی جایز نیست، اگر مقدمه واجب به حکم عقل واجب است همه جا این چنین است، اگر واجب نیست همه جا این چنین است، نمیشه بگیم در اینجا واجب نیست، پس تخصیص در احکام عقلی که نمیشه داد. و از این طرف این لازم اگر مترتب بشود که می شود لازم می آید اصل مثبت در اینجاها معتبر باشد و حال اون که شما میگید اصل مثبت معتبر نیست، اگر اصل مثبت معتبر نیست، قائل به وجوب مقدمه هم در مواردی که بقای وجوب شیء به استصحاب باشد نباید بشوید. یا مثلا در باب استصحاب، این در باب استصحاب حکمی است که اگر حکمی مثل وجوب استصحاباً ثابت شد حرمت زید نباید داشته باشد و الا لازم می آید که اصل مثبت معتبر باشد. اگر اصل مثبت معتبر نیست پس قهرن این لازم عقلی ثابت نمی شود. یا مقدمه واجب نباید واجب باشد در مواردی که وجوب شیء به استصحاب ثابت بشود و الا یلزم به این که لازم عقلی شیء ثابت بشود و اصل می شود اصل مثبت. و اصل مثبت اگر معتبر نباشد قول به وجوب مقدمه ایزن اعتباری ندارد. یا در باب استصحاب موضوعی، اگر مثلا فرض کنین شما استصحاب حیات کردید، حیات موضوع است برای وجوب انفاق بر عائله شخصی که حیات او استصحاباً ثابت شده است، خب زیدی که ما شک در بقای او در این نشأه و عدم بقای او داریم به استصحاب حیات گفتیم انه حیون، موضوع حیات موضوع است برای وجوب انفاق بر او از مال او، حالا اگر غایب است از مال او برای نفقه واجب و نفقه او می شود بپردازد. خب حالا سوال این است، این انفاق علا واجب نفقه او این اطاعتش لازم است یا خیر؟ اطاعت لازمه دیگه، یعنی میشه ما تخلف بکنیم. بعد از آنی که استصحاب حیات شخص شد تخلف از این و حکم او که وجوب الانفاق هست بر واجب النفقه او، این حکم واجب الاطاعه است به حکم عقل. عقل میگه اگر انفاق واجب شد باید اطاعت کرد. چرا؟ چون موضوع وجوب انفاق که عبارت است از بقاء حیات محقق است، پس حکم که وجوب الانفاق است و محقق و ثابت، نتیجتا اطاعت این حکم هم لازم. این سواله. خب در اینجا این وجوب الاطاعه عقلا هست یا نقلا؟ واجب است به حکم عقل است. اگه در آیه و روایتی هم بیاد این جنبه ارشادیت دارد، عقل خودش میفهمد. خب اگر عقلا هست، شما استصحاب جاری کردید و لازم عقلی او که وجوب الاطاعه هست را بار کردید، پس لازم میآید یا اصل مثبت اگر معتبر نباشد باید اصلا استصحاب اعتبار نداشته باشد، چون ما من استصحاب الا و انه و ان له لازم عقلی، مثل اینجا. یا اینکه اگر گفتین اینجا چون اصل مثبت است استصحاب اعتبار ندارد، همه جا این چنین است، یک لازم عقلی برای مستصحب ما چه حکم باشد چه موضوع باشد پیدا میکنیم و نتیجتاً می شود اصل مثبت و جایی برای اعتبار استصحاب نمی ماند، موردی ندارید که استصحاب لازم عقلی نداشته باشد و در نتیجه همه این موارد اگر لازم عقلی را بار کنید یلزم به این که اصل مثبت باشد. اصل مثبت معتبر نشد معناش این است که هیچ استصحابی اعتبار ندارد. این خلاصه اشکال. صاحب کفایه در صدد جواب از این اشکال برآمده است. خلاصه جوابی که ایشان فرموده است این است که لازم عقلی یا لازم عادی دو صورت دارد. تارتن اون لازم که لازم حکم مستصحب یا موضوع ذو حکم مستصحب است، اون لازم به وجود واقعی لازم است، یعنی لازم حکم است به وجود واقعی حکم یا لازم موضوع است به وجود واقعی موضوع، مثل اجزاء. اگر شما با طهارت استصحابیه از حدث وارد صلات شدید، و صلات را انجام دادید. عقل میگوید اگر صلات انجام شده است مجزی است. این که عقل میگوید اتیان صلات مجزی از این تکلیف است، آیا مجزی هست در صورتی که صلات به وجود حل واقعی تا مع طهارت عن الحدث باشد یا به وجود اعم عن الواقع و واهر؟ واضح است که به وجود واقعی، فلذا اگه کشف خلاف شد باید اعاده کند. این معلوم شد که طهارت از حدث به وجود واقعی شرطیت دارد. خب این اجزاء عن الصلات، اجزاء صلات معتیه مع طهارت الاستصحابیه عن الحدث، این تا اتیان صلات مجزی است از تکلیف، و شخص مکلف اگر با این طهارت استصحابیه اتیان صلات کرد به وظیفه خودش عمل کرده است. حالا انما الکلام در اینه که اینجا آیا اجزا که به حکم عقل است، معنای اجزا این است که مطابقت داشته باشد، معتیون به با مأمورون به. این مطابقت معتیون به با مأمورون به واضح است در صورتی است که به حسب واقع این طاهر باشد از حدث. پس معلوم می شود که مجزی بودن به حکم عقل متوقف است بر اتیان صلات مع طهارت عن الحدث واقعا، نه اعم از واقع و ظاهر. فلذا در فرض کشف خلاف یجب الاعاده در داخل وقت و یجب القضا در خارج وقت. این یک قسم از به اصطلاح لازم عقلی است. پس این قسم اول لازم عقلی حکم مستصحب یا موضوع زی حکم است، ولی به وجود واقعی او، نه به وجود اعم از واقع و ظاهر. این قسم. قسم دومی هم وجود دارد از لوازم عقلیه یا لوازم عادیه، که اینها لازم مستصحبن، اعم از این که مستصحب حکم باشد یا موضوع، لازم مستصحبن به وجودی که اون وجود اعم است از وجود واقعی و وجود ظاهری. خب در این قسم دوم که اعم گرفتیم، این مثل چی؟ مثلا فرض کنین که شما مستصحب شما حکم است که وجوب باشد، اطاعت از این حکم حسن دارد، که ما این که وجوب میتونیم بگیم دارد، عقلا حسن اطاعت و قبح معصیت لازم حکم شرعی است. عقلا لازم حکم شرع، قبح معصیت لازم حکم شرعی است عقلا یا موضوع ذو حکم، اما لازم حکم یا موضوعی است که به وجود واقعی اون حکم باشد یا اعم از وجود واقع و ظاهر. واضح است که حسن اطاعت و قبح معصیت لازمن برای حکم شرعی یا موضوع ذو حکم شرعی، ولی اعم از وجود واقعی اون حکم و موضوع یا وجود ظاهری حکم و موضوع. این قسم دوم از لوازم عقلیه یا عادیه‌ای که متصور هست. این دو تا قسم که دانسته شد، حالا جواب صاحب کفایه از اشکالی که ذکر شد کاملا واضح می شود، و اون این است که لازمی که نه خودش ثابت می شود و نه اثر شرعی او به استصحاب مگر بنابر فرض اصل مثبت، قسم اول از لازم است. اگر شما لازم عقلی را از قسم اول بدانید، ترتب این لازم بر مستصحب، اعم از حکم باشد یا موضوع، ترتب او متوقف است بر اینکه اصل استصحاب اصل مثبت باشد، و اصل مثبت را معتبر بدانیم. چرا؟ برای خاطر اینکه در این قسم اول چون این لازم مستصحب است به وجود واقعی مستصحب، اگر لازم مستصحب به وجود واقعی شد، خب شما با استصحاب که یقین ندارید مطابقت با واقع دارد، پس باید استصحاب را به نسبه به ترتب این اثر اصل مثبت بدانید، یعنی تنزیل بشود مستصحب به منزله واقع و لازم او مترتب بشود. و واضح است که در اینجا علا تقدیرن این لازم ثابت است، چون از قسم اول از لوازم است، نه علا کل تقدیرن که صورت دوم بود. این در قسم اول. اما در قسم دوم نه، چه خود لازم را بخواید مترتب کنید چه اثر این لازم را بخواید مترتب بکنید، توقف بر اعتبار اصل مثبت ندارد. چرا؟ برای خاطر این که در قسم دوم از لازم مستصحب به منزله موضوع برای این لازم است. اگر به منزله موضوع شد، بنابراین هر جا که موضوع محقق بشود وجدانن یا تعبدن حکم یترتب علیه، و این اصلا ربطی به مسئله اصل مثبت ندارد. فلذا اگر لازم از قبیل قسم دوم شد، ما خود اون لازم را مترتب کنیم بر مستصحب، یا اثر اون لازم را مترتب کنیم بر مستصحب، ابدا ربطی به باب اصل مثبت نخواهد داشت و اجنبی از مسئله اصل مثبت است. اینجا چی می شود؟ اینجا این است که مستصحب ما در حقیقت موضوع است برای این لازم، لازم به منزله حکم می شود. و همون گونه که در سایر موارد اگر موضوع محقق شد حکم یترتب علیه، اینجا هم مستصحب که به منزله موضوع است اگر محقق شد، لازم هم که به منزله حکم است یترتب علیه، بدون هیچ وقفه و به هر حال درنگی. حالا که این دو قسم دانسته شد، جواب صاحب کفایه کاملا واضح است. در این قسم غالب لوازمی که بر مستصحب مترتب می شود از قبیل قسم دوم هست. چون از قبیل قسم دوم است، ترتب این لوازم چه عقلیه چه عادیه، چه خود اون لوازم چه آثار اون لوازم بر مستصحب از قبیل ترتب حکم است علل موضوع، نه از قبیل ترتب لازم عقلی بر مستصحب که شما اشکال کنید بگید آقا لوازم عقلیه اگر بخواد مترتب بشود یلزم به این که استصحاب مثبت باشد. خیر، چنین چیزی لازم نمیاد. پس مستصحب چون مطلق وجود او به عنوان موضوع هست، ولو به حسب ظاهر موضوع این لازم شد، پس به مجرد این که استصحاب کردید وجود مستصحب به حسب ظاهر محقق می شود، یعنی موضوع تحقق پیدا می کند برای این لازم عقلی که حسن الطاعه و قبح المعصیه باشد مثلا. خب بنابراین اگر موضوع محقق شد، الحکم یتحقق به تحقق موضوعه و یثبت به ثبوت موضوعه. موضوعی که ولو وجود ظاهری مستصحب باشد ثابت شد، یترتب علیه حکمه و هو لازم. حاجتی دیگه ما نداریم برای اینکه به اصطلاح متعبد بشیم به این لازم، چون مواردی که موضوع محقق شد تعبد نمیخواد. ما موضوع الان وجدانن محقق است. چرا؟ چون موضوع عام بود از وجود واقعی و وجود ظاهری. چون عام بود الان ما وجدانن موضوع داریم، پس حکم مترتب بر او می شود بلا ای محذور. پس حاجتی به تعبد شرعی نداریم، بلکه به نفس تعبد به ملزوم لازمش مترتب می شود ترتباً قهریا. ترتباً قهریا از باب به اصطلاح ترتب حکم بر موضوع. حالا لازم اگر حکم شرعی باشد که از ناحیه این به اصطلاح لازم عقلی پیدا بشود، ایزن اون حکم شرعی هم یترتب ولو با واسطه امر عقلی شد. پس این را حواستان جمع باشد، همه جا حکم شرعی به واسطه امر عقلی نمی شود بگیم این موجب، این می شود اصل مثبت. اون جاهایی است که به اصطلاح موضوع اون حکم یا اون لازم وجود واقعی شی باشد نه وجود ظاهری به حکم استصحاب. اگر وجود ظاهری هم جنبه موضوعیت پیدا کرد، اینجا محکوم به اصل مثبت نیست، بلکه چون موضوع محقق شد حکم مترتب می شود که عبارت باشد از لازم. و این برخلاف قسم اول است که شی به وجود واقعی ملزوم بود برای این لازم، مثل همون طهارت عن الحدث گفتیم، نه عن الخبث، طهارت عن الحدث به وجود واقعی موضوع است برای حکم عقل به اجزاء، یعنی صلاتی که با طهارت استصحابیه اتیان شد به حکم عقل مجزی است، اما در صورتی که واقعا طهارت عن الحدث داشته باشد. به حکم استصحاب اگر طهارت ثابت شد این مطلقا مجزی نیست، انصادف الواقع مجزی است، نه اجل لاجل الاستصحاب بل لاجل اینکه واقع محقق شده و معتیون به مطابق واقع بوده است. و اما اگر نه خالف الواقع و مصادف با واقع نشد، در این صورت شما این لازم را که عبارت باشد از اجزاء که به حکم عقل است نمی توانید مترتب بکنید. خب پس اینجا از باب این لازم ترتبش بر مستصحب از قبیل ترتب حکم بر موضوع نیست. چرا؟ چون موضوع خصوص وجود واقعی شی بود نه وجود اعم از واقع و ظاهر. پس از این باب نمیتوانیم لازم را مترتب کنیم. کما این که نمیشود گفت تعبد به مستصحب تعبد به لازم عقلی او هم هست، این حرف هم گفتنی نیست. چرا؟ برای خاطر این که ما قبلا هم گفتیم دائره تنزیل همون جوره که وضعن و رفعن به ید شارع است، سعتن و زیقن ایزن به ید شارع است. شارع اگر ما را متعبد کرد به ثبوت مستصحب بقائن، این تعبد رو نمیتونید سرایت بدید بگید پس تعبد به مستصحب تعبد به لوازم عقلیه او هم هست، تعبد به لوازم عادیه او هم هست. ابدا این حرف گفتنی نیست. چرا؟ چون شارع من حیث انه شارع اون ما رو متعبد به مستصحب کرد، قهرن دائره تعبد او تجاوز نمی کند از این حد به لوازم عادی یا عقلی، فقط لوازم شرعی رو می توانیم. چرا؟ چون شارع ما رو متعبد به مستصحب کرد. اگر مستصحب به ما و مستصحبون لوازمی دارد شرعن، این لوازم رو می توانید بار کنید. مثلا در همون مسئله استصحاب حیات که استصحاب موضوعی بود، لازم شرعی بقای حیات انفاق نفقه از اموال او هست به واجب و نفقه اش. خب از اموال او به واجب و نفقه میشه داد به عنوان نفقه، خب این لازم شرعی است. اما لوازم عقلیه و امثال زاله یا لوازم عادیه اینا رو نمیتوانید مترتب کنید بر استصحاب حیات او و هاکذا در استصحاب حکمی. مرحوم شیخ رضوان الله علیه هم همین بیان را می‌فرمایند که خلاصه باید فرق گذاشت که توهم اصل مثبت نسبت به اثر عقلی که مترتب بر اثر شرعی بشود، این توهم مجالی ندارد. چرا لا مجال له؟ به خاطر اینکه ترتب حکم علی موضوعه از باب اصل مثبت نیست، این موارد اصلا اجنبیست موضوعا از اصل مثبت، برای خاطر اینکه اون مستصحب به منزله موضوع است و این لازم عقلی به منزله حکم است. کل حکم یتبع موضوعه و تابع موضوع است، اگر موضوع پیدا شد حکم هست، اگر نبود نیست. میفهمم چرا؟ چون در اینجا در حقیقت وساطتی برای اثر شرعی، عبارت متن رو درست کنید، این عبارت صحیح نیست، لا وساطت للاثر شرعی لاثر عقلیین، وساطت نیست، بلکه چرا؟ چون اثر شرعی در اینجا موضوع است برای اثر عقلی، اون مستصحب به منزله موضوع برای اثر عقلی شده است. نه ببین اگه الا میشود اصلا عکس این نعم استدراک است، یک جا اشکال ندارد. و اون این که اذا ترتب اثر شرعی على اثر عقلی، اینجا کان للتوهم مجالون، ولی که توهم میشود بدون، اما دفعش به همین نحوی است که صاحب کفایه فرمود. ابتداعا و بدون چنین توهم اصل مثبت میاد و ما من قضیت الا این که لازم عقلی دارد مستصحب و این توهم جا دارد، اما دفعش به این است که این توهم در صورتی است که ما مستصحب را به اصطلاح به عنوان موضوع ندانیم، ولی اگر مستصحب موضوع شد ربطی به این اصل مثبت نخواهد داشت و اصل مثبت در این فرد جاری نیست. بله به نسبه به قسم اول از لازم، اگر او را هم ما بخوایم مترتب کنیم در اینجا، او لای تحقق با فرض این که وجود واقعی مستصحب جنبه شرطیت دارد، اگر این چنین شد در اینجا لای تحقق این اثر عقلی الا از باب اصل مثبت. والله العالم، صلى الله على محمد وآله.